زندگی بهتر ساعت 11 رادیو گفتگو.
فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه. در حقیقت اوست که زحمات رو تحمل میکنه، اوست که رنجهاش رو میبره، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است. به مردها نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را، در اختیار بانوان قرار داده، صبرش رو به اونها داده، عاطفه‌ش رو به اونها داده، احساساتش رو به اونها داده، اندامهای جسمانیش رو به اونها داده. در واقع این هنر زناست.
زندگی بهتر
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های زندگی بهتر با شما هستیم. دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما و شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در زندگی بهتر مشارکت بفرمایید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه امروز و همچنین گفتگوهایی که با مهمانان برنامه خواهیم داشت به ۳۰۱۰۳۵ پیامک. امروز در زندگی بهتر قرار هست به این موضوع بپردازیم که آیا با قانونگذاری میتوان به افزایش جمعیت کمک کرد یا خیر. محور اصلی برنامه امروز زندگی بهتر این هست. از جان شنونده با زندگی بهتر از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید، معرفی کتاب این هفته رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. قنبری هستم، مؤلف و کارشناس کتاب. امیدوارم روز و روزگار خوبی رو سپری بکنید. کتابی رو که متناسب با ایام تابستان خدمت شما عزیزان معرفی میکنم، یک کتاب بسیار جالب و البته رایگان هم هست، قابل دریافت برای همه عزیزانی که علاقمند هستند. اوقات فراغت فرزندم را چگونه مدیریت کنم؟ خب این کتاب نویسندش آقای علی اکبر اسکندری هست و نسخه الکترونیکیش رو دریافت بکنید و استفاده بکنید. خب در این کتاب آقای اسکندری چی گفتن؟ یک مسیر بسیار زیبایی رو ایشون ترسیم کردند و کاملا کاربردی، یعنی از نظریه پردازی عبور کردند و دقیقا روی حوزه‌هایی که عمل اتفاق میفته مواردی رو مطرح کردند که به لحاظ اجرایی کاملا برای پدر مادرها حکم یک آچار داره، حکم یک ابزاری که سریعا اونها رو به یک عمل میرسونه داره. ایشون در این کتاب در چند بود پرداختن به مسائلی مثل اینکه اوقات فراغت اصلا یعنی چی، ما چه زمانی رو میتونیم بگیم اوقات فراغت و چرا باید براش برنامه ریزی بکنیم. دوم این که در پر کردن اوقات فراغت فرزندانمون چه عواملی دخیلند، سوم این که اوقات فراغت فرزندم رو چطور مدیریت بکنم، چهارم این که هنگامی که به همراه فرزندمون به اماکن مذهبی، تفریحی یا جایی مثل حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشیم چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم. از این بُعد همیشون البته پرداختن با این کتابی که صفحه‌آرایی بسیار جذابی داره. یک اشاره‌ای در اول کتاب وجود داره و اون همین هست که اوقات فراغت مدت زمانیه که پس از به انجام رساندن کار و تکلیف موظف روزانه باقی میمونه، اضافه میاد و انسان فرصت پیدا میکنه که با علاقه و انگیزه شخصیش فعالیت یا برنامه خاصی رو انتخاب و پیگیری کنه. اوقات فراغت فرزندانمون از یک سو مناسب ترین بستر برای رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون اونهاست و از طرف دیگر اگر مراقبت نکنیم، البته که انشالله در بین شنوندگان عزیز ما نباشن والدینی که مراقبت نکنن، زمینه بسیاری از مشکلات فردی و بزهکاری های اجتماعی رو فراهم میکنه. همین اوقات فراغتی که اونجا استعداد رو شکوفا میکرد میتونه تبدیل بشه به محفل و معملی برای ظهور و بروز بزهکاری های اجتماعی. بنابراین اگر پدر مادری بدون آگاهی و تجربه با این پدیده روبرو بشن و برنامه سنجیده و منظم برای مدیریتش نداشته باشن، با صدمات جبران ناپذیری روبرو میشند. در این کتاب کم حجم 41 صفحه‌ای این نکات کاربردی در خصوص ساماندهی اوقات فراغت فرزندان بازگو شده. چرا ما این کتاب رو در این برنامه داریم خدمت شما معرفی میکنیم؟ ببینید، خیلی از والدین دغدغه تربیت صحیح فرزندانشون رو دارن. همه مردم ما میدونن، همه خانواده ها واقفن بر این موضوع که فرزند آوری و تعداد بالای بچه ها به گرم بودن کانون خانواده، به تربیت نسلی، به مدیریت بهتر والدین در خانواده می انجامه. با همه جوانبی که دارن همه عزیزان در نظر می گیرن، مثل مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، همه این چیزها هم که در کنار هم بگذاریم، باز تعداد بالای فرزند قوام یک خانواده است. در حوزه‌های نظری، در جمعیت شناسی و در حوزه‌های قدرت هم امروز از جمعیت یکی از مؤلفه‌های اصلی و اساسی قدرت یاد میشه. اما با بعضی از والدین که صحبت میشه میگن ما بالاخره فرزند که الان زیاد میشه، به خصوص در الانی که عصر اطلاعات و ارتباطات هست، مسئله تربیت مطرح میشه، مسئله پرداختن به فکر و ذهن بچه ها مطرح میشه، این رو باید چه کار بکنیم؟ این کتاب هایی که در این برنامه خدمتون معرفی میکنیم نقشش همینه، ابزارهایی است که کمک میکنه برای اینکه والدین عزیزی که فرزند آوری رو در اهداف خانواده خودشون جایگذاری میکنن و به سمتش حرکت میکنن، بدونن که ابزارهای زیادی وجود داره برای اینکه دانش، مهارت و اقدام اونها رو تضمینی بالا ببره و تنوع در این حالت ایجاد بکنه و این خود این تنوع باعث میشه که تربیت در مسیر صحیحش قرار بگیره. لذا من این نکته رو توضیح دادم که الانی که تابستان هست و بعضی از شنوندگان عزیز ما به ویژه مادران گرانقدری که در منزل بیشتر اون مدیریت تربیتی رو به عهده دارن، بدونن که فرزندشون رو چجوری میتونن اوقات فراغت، اگر یک فرزند دارن یا چند فرزند دارن، مدیریت بکنن. این کتاب الکترونیک کم حجم و اما بسیار زیبا و پرمغز میتونه کمک بکنه. اگر برای شما 10 تا ایده هم داشته باشه، این 10 تا ایده رو عمل بکنید، بخشی از دغدغه روانی و ذهنیتون رو مرتفع کردید و از اینکه چه تعداد فرزند بیشتری دارید لذت بیشتری خواهید برد. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
در ادامه برنامه سایه های روشن تقدیم شما خواهد شد که نگاهی دارد به موضوع جمعیت در فیلم و سریال در سینما و تلویزیون.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان برنامه زندگی بهتر، امین خرمی هستم، عرض ادب، درود و احترام. بسیار خوش سعادت هم بار دیگه این افتخار نصیب من شد تا همراه شما عزیزان شنونده فصل و دقایقی رو با محوریت یکی از مهمترین بنمایه های فرهنگ و تمدن ایرانی، یعنی مفهوم خانواده و مسئله فرزند و مواجهه خانواده ایرانی در قالب سبک زندگی ایرانی اسلامی با فراز و فرودهایی که زندگی برای اونها در نظر گرفته و مواجهه‌ای که با مقوله فرزندآوری و البته تربیت فرزندان دارند و ما هممون اون رو تجربه کردیم به شکلی کاملا ملموس و نزدیک. خب یک بار دیگه میخوام شما رو دعوت بکنم یک سفری در تاریخ معاصر کشورمون داشته باشیم و از سال 1402 خورشیدی عقب گردی بکنیم به سال 1370. بحبوحه سالهای دفاع مقدس، حماسه سازی رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل و رسالتی که رسانه ملی در قالب تولید سریال ها هم برای بازنمایی آن دوران پر افتخار و با شکوه و همچنین افزودن و افزایش روحیه جمعی و البته به قول معروف گفتنی خیلی ساده بخوام بگم سرحال نگه داشتن و سرپا نگه داشتن ایرانیان، پس هم تولید سریال های جنگی و هم تولید سریال های با مضمون طنز و فضای کمدی به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست های رسانه ملی مد نظر قرار میگیره. مقوله به نام فرزند آوری هم به عنوان یکی دیگر از سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، چه در منویات بنیانگذاری کبیر انقلاب اسلامی، چه در بسیاری از ارجاعاتی که کارشناسان و پژوهشگران جامعه شناس کشورمون نسبت به لزوم جوان نگه داشتن و سرپا نگه داشتن جامعه ایرانی، جامعه‌ای که هم داره فضای جنگ رو تجربه میکنه و هم قرار است در سالهای پسا جنگ به دوران سازندگی گام برداره و خب قطعاً برای رسیدن به چنین پویایی و تعالی بخشی به هیچ تردیدی هم نیازمند نیروی انسانی جوان با تجربه تحصیل کرده و البته با انرژی بیش از پیش احساس میشه. پس با در نظر گرفتن این سیاست کلان به عنوان یکی از سیاست‌های اجرایی در بدنه اجتماعی و همچنین رسالتی که رسانه ملی در افزایش سطح آگاهی و همچنین افزایش روحیه مخاطبان خودش در قالب تولید آثار سریالی داشته، سریالی با عنوان آقای گرفتار تولید میشه. یک زوج اصفهانی با لهجه شیرین جناب حسن اکلیلی نازنین در انتظار تولد اولین فرزندشون هستن، اما دکترها به اونها اطلاع میدن که همسر آقای اکلیلی 9 قلو باردار هست و در نهایت میوهی که بهتر بگم میوه هایی که خداوند به این زوج میده 9 نوزاد هست و شاید حتی تصور کردن این که هر والدی در مقام پدر یا مادر که منتظر تولد اولین فرزندش هست این فرزند از عدد 1 به عدد 9 بخواد تبدیل بشم تصوری بسیار بسیار سخت است، چه از نظر معیشت، چه از نظر به قول معروف گفتنی حتی ادای وظایف پدر و مادری، رسیدن مستقیم به این نوزادان با همه سختی هایی که در حقیقت خود مسیر زندگی برای هر فرد در نظر گرفته و البته فضای طنزی که با همین خط داستانی ساده‌ای که خدمت شما عرض کردم میتواند برای هر مخاطبی و هر بیننده‌ای حتی اگر خودش فقط تداعی ذهنی نسبت به این مسئله داشته باشه رو ایجاد بکنه. در نهایت حسن اکلیلی که هم در مقام کارگردان و هم بازیگر اصلی این اثر هست وقتی که متوجه این می شود که خداوند 9 فرزند به او عطا کرده در ابتدا کاملا واکنشی است توأم با استراب، توأم با ترس و شاید تا حدودی غم اینها رو در مرور قسمت‌های سریال، حتی اگر ندیدید اون رو میتونید از فضایی که رسانه ملی در قالب تلویزیون در اختیار مخاطبان قرار داده که آثار تولید شده در سالهای پیش رو به راحتی میتونید دسترسی داشته باشید، میتونید یک بار دیگه این سریال رو رصد بکنید.
خیلی ممنون خانم، هتلم نرفته.
آخه اون که وسیله ای ساکی چیزی نداشت که بخواد بره هتل، تازه پولم پهلوش نبوده.
پلیس هم ازش خبر نداره، اون که کسی اینجا نداره، پس یعنی کجا رفته؟ بله بفرما، خودمم. شما مطمئنی؟ بله گوشم با شماست. چشم، الان میام.
چی شد داداش؟ کی بود؟
از بیمارستان بود.
وای خاک بر سرم، چطور شده؟ حرف بزن.
هیچی، گفت یه خانومیه که تو خیابون افتاده بوده آوردن بیمارستان، فقط شماره تلفنی ما تو لباساش بوده. الانم گفت بیاین برای تشخیص هویت.
هر آن کس که دندان دهد نان دهد، برکاتی که این فرزندان در مواجهه این زوج در برابر مشکلات زندگی با خودشون به همراه میارند، هم خنددار و دارای بار طنز و کمیک است و هم نشانه های بسیار بسیار روشن مبنی بر مسئله ایثار، فداکاری، همدلی و عشقی که میتواند به عنوان ستونهای اصلی بنیان یک خانواده در مواجهه با مصائب و مشکلات زندگی آن زوج و آن خانواده رو سربلند بیرون بیاره. این بار نه انرژی مضاعف در قالب این نه نوزاد هم وجود دارند و فصلی بسیار درخشان رو در قالب این سریال که آن زمانها هفته یک بار در حقیقت جمعه ها از شبکه یک سیما پخش می شد رو می تونه تدایی بکنه. توفیق این سریال و البته مسئله و اهمیت جایگاه فرزندآوری باعث شد که قسمت دوم یا فصل دوم این سریال در سال 1383 و 1384 هم، این دفعه البته به کارگردانی جناب آقای اکبر منصور فلاح و تهیه کنندگی حسن اکلیلی مقابل دوربین بره، ولی میشه هم با قدرت و هم با توجه به فضای متفاوتی که برای نخستین بار فصل اول این سریال ایجاد کرد این ادعا رو داشت که فصل اول سریال نسبت فصل دوم بسیار بسیار موفق تر بود، هم در جذب مخاطب و هم در ایجاد فضاهای کومیک. و البته سالهای دهه 70، سالهای نخست دهه 70 رو به هیچ وجه نمیشه با سالهای میانی دهه 80 که دیگه جنگ تموم شده، جامعه به یک آرامش نسبی رسیده، مسیر سازندگی رو سالهاست که شروع کرده و در حقیقت شاید تنها فصل مشترکش مؤلفه به نام فرزندآوری و توجه به جوان نگه داشتن جمعیت هست. به هر حال حتی این روزها هم مرور فضاهای نوستالژیک و خاطره انگیز مانند سریال آقای گرفتار با مؤلفه‌هایی که عرض کردم هم میتونه براتون مفید باشه و امیدوارم که در پس پشت همراهی با این سریال عرایض من کمترین رو هم گاه گداری مورد رصد قرار بدید و این نگاه تطبیقی شاید شیوهی متفاوت از مواجهه و دیدن مجدد این سریال رو برای شما ایجاد بکنه. امیدوارم که برگ برگ و فصل فصل زندگی تو مانند نام این برنامه بهتر و بهترین باشه و از اینکه همراه بودید با من امین خرمی در فصل و فرازی از برنامه زندگی بهتر هم از شما قدردانم. تا فرصت شایناره بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و من نمیسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
سیاست‌های جمعیتی در عرصه جهانی و در بین کشورهای مختلف موضوعی هست که در بخش فرارو به اون خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
فرارو.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه، ناهید دیناروند هستم، پژوهشگر جمعیت. در رابطه با قانون گذاری و ارتباطی که با جمعیت یا رشد تعالی جمعیت داره، باید بگم که در حقیقت به صورت غیر مستقیم قانون گذاران و قانونی کردن در حقیقت میتونه یک حمایت و پشتیبانی باشه در اجرای برنامه‌هایی که از طریق دولت و یا مجلس تصویب میشه و ابلاغ میشه به سازمان‌ها و مؤسساتی که مجری این کار هستن. از این بابت میتونه قانون و قانونگذار رابطه مستقیم و مثبتی در رابطه با اجرای شدن مصوبات مجلس و دولت داره. از طرف دیگه اون چه که تغییر سبک زندگی و آموزش و فرهنگ سازی تأثیر بسیار زیادی برای مردم داره، یعنی در حقیقت قانون و قانون گذار به صورت مستقیم نمیتواند تأثیر مثبتی روی رشد و تعالی جمعیت و تغییر نگرش مردم داشته باشه، اما به صورت غیر مستقیم به صورت حامی، پشتیبان و در حقیقت پشتیبانی کردن از اجرایی شدن قوانینی رو که قانونگذار مصوب میکنه و میباعث اجرایی بشه، در این رابطه میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه. البته که ما مثال‌های زیادی در جامعه‌مون داریم، مثل اینکه کمربند بستن در ابتدا به صورت قانونی و قانونگذار و با گذاشتن جرائمی باعث شد که این الگو و سبک زندگی مردم بشه، ولی در زمینه جمعیت نمیتونه به صورت مستقیم قانون و قانونگذار مداخله داشته باشه، بلکه به صورت نامحسوس، غیر مستقیم و به صورت حامی و پشتیبان در اجرایی شدن مصوباتی که خود دولت یا مجلس میده میتونه مثمر ثمر باشه.
در برنامه امروز نگاهی داریم به موضوع قانونگذاری و اینکه آیا میتوان با قانونگذاری به افزایش جمعیت کمک کرد یا خیر. شما از دانش شنونده هم از طریق سامانه پیامکی 301035 در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. اما رسیدیم به پاسخ مسئولین در برنامه زندگی بهتر، که در برنامه امروز نگاهی داریم به موضوع قانونگذاری و اینکه آیا میتوان با قانونگذاری به افزایش جمعیت کمک کرد یا خیر. شما از دانش شنونده هم از طریق سامانه پیامکی 301035 در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید.
پاسخ مسئولین.
به نام خدا، بنده حسنی هستم، عضویت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول اندیشکده جمعیت بسیج اساتید استان. تخصصم حوزه در اصل علوم جمعیتی است. در ارتباط با تأثیراتی که قانون‌گذاری میتونه بر روی افزایش جمعیت داشته باشه، این رو در قالب سیاست‌های جمعیتی در جهان مطرح میکنن. هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وضعیت‌های زیست محیطی، منابع و امکاناتی که داره و سیاست‌های توسعه خودش، بخشی از سیاست‌هاش مبتنی است بر سیاست‌های جمعیتی که مسلماً گاهی برای برخی از اون مفاد سیاست‌ها نیازمند قوانین جدیدی هم هست. بنابراین قانون‌گذاری یا سیاست‌گذاری جزئی از برنامه‌های جمعیتی محسوب میشه. اما اینکه این سیاست‌ها از نظر اجرایی مبتنی بر چیست، مسلمه این سیاست‌ها یا در جهت بحث‌های متغیرهای مرگ و میر یا مهاجرت و یا سیاست‌های در ارتباط با باروری و همچنین سیاست‌های زیست محیطی، الگوهای مصرف و موارد از این گونه رو در بر می‌گیره. یعنی سیاست این سیاست تک‌بعدی نیست که بر روی یک پدیده مثلا فقط در مورد باروری مطرح بشه. نه، سیاست افت جمعیت همونجوری که در سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری در سال 93 هم اومده، حدود 14 بند و یک مقدمه هست و در اون اگر نگاه کنیم در هر بندی از اون بخشی از مسائل جمعیت مطرح شده که خب در اون افزایش رشد جمعیت هدف غایی بوده، اما این در یک بستر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رخ میده. بنابراین ما به طور همه جانبه باید روی این پدیده نظر داشته باشیم و روی کرده ما فقط صرفا اقتصادی یا صرفا اجتماعی نیست، بلکه توامان همه این اقدامات میتونه منجر به تغییر روند رشد جمعیت از در کشور ما در حال حاضر و در بسیاری از کشورها در جهت افزایش جمعیت باشه، به خاطر اینکه سطح باروری به شدت پایین آمده در کشور ما و رشد جمعیت به حدود 0.6% رسیده. خب این ضریب رشد با توجه به شرایط موجود حتی ممکنه کمتر هم بشه و این سیاست ها میتونه کمک کنه یا قوانین کمک کنه به این افزایش. ولی همونجور که گفتم به واقع دولت دسترهایی رو که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرایط رو در جهت کاهش به وجود آورده باید بهسازی کنه و این مسئله نسبت به اقشار مختلف یا گروه های جمعیتی مختلف یکسان نیست. مثلا در بخشی از